قسم اول. اما در قسم دوم نه، مجرد به معلولش دو واقعیت دارن، ولو یکی عین ربط به دیگری. الان میرسیم ببینید به دیگر سخن.
اما بدون اینکه ابتدا امری جدای از وجود جسم نیست، بلکه مفهومی است که ذهن با فعالیت تحلیلی خودش آن را به دست می‌آورد، علم اصولی هم وجود جداگانه از وجود عالم ندارد و مفهوم علم عالم با تحلیل ذهنی از وجود عالم به دست می‌آید و مصداقا در وجود خدای بهای ذات مقدس او که جوهرست و جهر است و در مورد مخلوقات عین جوهر عقلانی یا نفسانی آنها
پس علم حضوری از سنخ وجود است و در هر جا عین وجوده. علم حضوری ذات خدای متعال به ذاتش واجب الوجوده. علم حضوری ذات یک مجرد تام به ذاتش مجرد تامه. علم حضوری نفس به ذاتش جوهره نفسانیه. اینطوری بریم جلو. برای علم حضوری
اقسامی تصور می شود که بعضی از آنها مورد اتفاق همه فلسفه اسلامی است و بعضی دیگر مورد اختلاف می باشد. توضیح آن که معلوم در علم حضوری گاهی خود ذات عالم است مانند علم به خویش و نفوس و مجردات تام و در این صورت عالم و معلوم تعدد وجودی نخواهند داشت و اختلاف عالمیت و معلومیت اجتماعی به تابع لحاظ ذهن خواهد بود. این همان قسمی از علم حضوری است که مورد اتفاق همه فلاسفه عرب از مشاری و اشرافی می باشد.
که اینجا همه قبول داریم که اتحاد علم و عالم و در واقع اتحادم نگو، بگو چی؟ یه واقعیت مجردی است که من سه تا مفهوم ازش درست میکنم، کثرتش میشه تحلیلی، واقعیت وجودیش میشه یه واقعیه. خب در قسم سوم قبول داریم که معلولی میتواند به علت علم داشته باشد که مجرد باشه. معلول مادی نمیتونه به علتش علم داشته باشه، چون عالم مدرک تجرد نداره. حضور پیش کی؟ بخش تو عالم ماده. اما دعوا سر قسم دومه، آیا خدا که علت هستی بخشه میتونه به معلول مادیش که تجردم نداشته باشه علم پیدا بکنه؟ ایشون میگه بله میتونه. لذا تجرد معلول شرط نیست. صدرا میگه نه، تجرد معلول شرطه، اما ماده هم مجرده، اما تشکیکه. لذا هم ماده به خدا علم داره، هم خدا به ماده علم داره. لذا ما سمیعیم، بصیریم، ذکر میگیم، در و دیوار شهادت میدیم. بفرما.
این معنی کردن خداوند نیست که ما بگیم که نسبت به غیر مجرد علم پیدا
نمی‌کنه. خب میخوام اصلا همین دعواست الان. ایشون میگه نباید خدا رو محدود کنیم، اونا هم میگن ما خدا رو محدود نکردیم، ما اتفاقا نشون دادیم که تجرد که تشکیکی هر موجودی مرتبه از تجرد رو داره. شما علم ماسوا رو به خدا محدود کردید، گفتید ماده به خدا علم
این محدودیتی برای خدا من
بودید. بله، ولی مخلوقاتش نمیشناسنش. ظاهر آیات قرآن کریم این است که این عالم ماده چه داره؟ علم داره و شهادت میده.
علم معلوم نسبت به علت خصوصی، یعنی بعد احاطه داشته باشه؟
نه لازم محال احاطه داشته باشه.
خب پس چطوری؟ یعنی این داره به
خب چون در محضر علتشه، معلول مجردی است که در خود در محضر علتشه.
نه علم داشتن خود معلول نسبت به
معلول میگین؟ بله معلول یعنی رابطه وجودی مجرد با مجرده. این معلول مجرد رابطه وجودی داره با او علت مجرد که هستی بخشه، بذار به مقدار خودش، به قدر خودش، نه به قدر ذات مقدس پروردگار شناخت داره، شناخت حضوری ها، نه شناخت حصولی. خب معلول مجرد است که در محضر علت مجرده. منتها ما میخوایم اینو تسری بدیم به همه موجودات عالم. قالتا اتینا طائعین آمدیم. هم بفرمایید بفرمایید حالا گیر میکنیم دیگه. دیگه اونجا ماده مجرد نیست، علم نداره. بفرمایید حالا ببینیم برسم بحث داره. اینا معارف قرآنتونه، بری پیاده کردن مبانیه ایشون. بله یکم وقتم کمه، میخوام اون اتحاد علم و عالم معلومه براتون عرض کنم که اونم بحث جالبه، چون اینا دیگه همه تکراری هم. یه جمله دیگه که من بگم، تجرد علم رو قبلا ثابت کردیم. بله بله نه در همه جا گفتن در مادی و مجرد نخه، در عینی و ذهنی نخه. گفتن تقسیمات رو قبلا خوندیم، گفتن بعضی از تقسیمات ایتوری هست اما بعضی از تقسیمات نه. گفتن عینی و ذهنی درسته که ما بالاخره ذهنی مطلق نداریم اما ما مادی مطلق داریم. ایتوری خودشون تو اول بحث تقسیم مادی و مجرد اینا رو فرمودن. بله
اما در مورد این که حضوری علت مادی سبب متعددگی به بعضی از یعنی جسم هم باید معلول مجرد باشد و اساساً علم به وجود مادی از آن جهت که مادی است تعلق نمی‌گیرد، زیرا اجزای پراکنده آن در گستره زمان و مکان حضوری ندارد تا ذات عالم آن را بداند. اما بعضی دیگر مانند
این مال بعضی از عبارات ملا صدر راست میگه ایشون. این عبارات رو در جلد 3 اسفار داره اما در جلد 6 اونجا میگه نه. و حرفی که ما گفتیم علی مسلک القوم بود، حرفی که خودمون باید بر اساس مبانیمون بزنیم اینه که وجود مسابقه با حیات، وجود مسابقه با اراده و علمه. چون علم و اراده و قدرت و حیات از صفات کمالیه وجوده. تشکیکن تا آخرین مرحله میان پایین شدت و ضعف. بفرمایید
اما بعضی دیگر مانند محقق سبزواری تیشتر که در این کسی محتبر ندانسته معتقدند غایب بودن اجزای مادیات از یک دیگر منافاتی ندارد با این که نسبت به موجودی که احاطه وجودی و دارد حضور داشته باشند، چنان که پراکندگی موجودات زمانی در ظرف زمان منافاتی با اجتماع آنها نسبت به ظرف ده و موجودات محیط و زمان ندارد و حق همین کن است.
قبلا خوندیم متفرقات فی و آئل زمان مجتمعاتون فی و آئل ده، گفتیم ده ظرف وجود مجردات. ایشون میگه اونا اونجا جمع، اینجا متفرقن اونجا جمع. خب جواب اینه که ما به اون اونجا علم داریم یا به اینجا علم داریم؟ اونجا خب مجرده، به اونجا علم داریم یا به اینجا علم داریم؟ اونجا مجتمع هست چون مجرد اونجا جا؟ نه منظورم اینه که این قانون متفرقات اینجا اونجا مجتمع هست. بله اونجا که مجتمع متعلق علم هست، اینجا که متفرقن اگه هیچ تجردی نداشته باشن ما ثابت میکنیم دارن آتشکیکن، مشکل حل میشه تا جای خودش. خب قسم چهارمی
برای علم حضوری تصور میشود، ما علم دو معلول هم بر
معلول هم مرتبه مجرد، بنابر این که ایشون ثابت کردن آقا جان هیچ اشکالی نداره که ما در رتبه واحده آقا دو تا معلول مجرد داشته باشیم و قاعده الواحد دست ما را نمیبنده، چون قاعده الواحد مال جاییست که علت فقط یک نوع کمال داره. یادتونه دیگه بخش مفصل کردیم دیگه، فیلسوف شدید الحمدلله. حاصلان که این ذات عالم و مجرد است،
طبعا از تمیل اعراض و کیفیات نفسانی نیست، هرچند ممکن است معلوم جوهر باشد یا عرض به طبق نظریه مورد تأیید مجرد باشد یا
عرض. علم همیشه این ذات آقا عالمه، که عالم هم یک جوهر مجرده دیگه، از قبیل کیف نفسانی نیست. علم همیشه این ذات عالمه در علوم حضوری، حالا هر چهار قسم فرق نمی کنه، هرچند ایشون اثبات قسم چهارم رو به وسیله برهان سخت می دونه. پس تا الان ثابت کردیم که علم حضوری چهار جوره، مخصوصا در قسمت اول که علم مجرد به ذات خودشه، کثرت فرضیه، اصلا اتحاد هم نداریم، بلکه چه داریم؟ وحدت داریم. خب بریم سراغ علم حصولی. علم حصولی چی بود؟ قضیه. قضیه چی داشت؟ موضوع، محمول، نسبت، حکم. ایشون میفرماد آقایان سر هم گفتن علم حصولی کیف نفسانیه، ما نمیفهمیم یعنی چی. اگر منظور اون از علم حصولی اعتقاده، بله اعتقاد یا حالت نفسانی، کاملا درست، حالات نفسانی کیفیات نفسانی هم ما گفتیم قبولم داریم، اعتقاد قطعی، اعتقاد ظنی، اعتقاد به عنوان حالت نفسانی درست. اما اگر منظورتون از علم حصولی قضیه است، قضیه اجزایی داره، هر جز حکم خاص خودشو داره. وقتی شما میگید زید قائم است، اعتقاد به زید قائم است اعتقاد یا حالت نفسانی، کیف نفسانی. مفهوم زید که یک تصور ذهنیه، تصور کیف نفسانی. مفهوم قیام تصور کیف نفسانی. اما مفهوم نسبت چی؟ مفهوم نسبت که به وسیله ذهن به وجود میاد، نسبت مثل بر اساس نظر ایشون که ما تو خارج وجود ربطی نداریم، نسبت از خارج که نیامده، نسبت من ایجاد میکنم، حکمم همینطور، حکمو هم ایجاد میکنم. پس نگاه کنید، نسبت نفس به زید نسبت جوهر به عرضه، جوهری که کیف نفسانی داره. نسبت نفس به قیام نسبت آقا جوهر و عرضه. اما نسبت نفس با نسبتی که بین زید و زید و قیام هست، نفس زید و قیام را آقا ایجاد کرد، حکم هم فعل نفسه، میشه اضافه اشراقی، فعل نفسه، مخلوق نفسه. پس شما چی دارید میگید؟ یه دفعه همه رو هم میریزید میگید کیف نفسانی؟ بعدم وقتی میخواید اثبات تجرد کنید میگید خب کیف نفسانی از کیفیات مجرده است، علم و حصولی هم کیف نفسانی پس مجرده، میگه ما اینو قبول ندارم. اگر منظورتون از کیف نفسانی تصور زید درسته، تصور قیام درسته، بله من میتونم براتون ثابت کنم که نسبت با اینکه کیف نفسانی نیست اما مجرده، چون وجودی جدای از تصور زید و عمل نداره. اگر اونا وجودات مجردن، اینم که مندک که در اونهاست وجودن مجرده، حکمم مجرده، چون باز حکمم همینطوره. لذا ایشون میفرماد که آقا شما باید حواستونو بدید وقتی ادعا میکنیم علم حصولی، باید هر چیزو سر جای خودش رسیدگی کنیم. علم حصولی یعنی قضیه زید قائم است 4 جز دارد، هر جزی حکم خاص خودشو داره. البته تجردشون قابل اثباته، چون زید کیف نفسانیه، قیام کیف نفسانیه، نسبت قائمه به هر دوتاست، نسبت مجرده، حکم قائمه به هر دوتاست، حکم مجرده. لذا ما معتقدیم تجرد علم حصولی رو به این اعتبار و تحلیلش هم اینطوریه. بعدم بیان میفرماد البته برای تجرد علوم و حصولی دیگه ما هم براهین متعدد دیگه ای ذکر شده. یکی از مهمترین براهین که قبلا خوندیمش تجزیه ناپذیریه. مفاهیم ذهنی ما انقسام پذیر، آقا اینا رو قبلا خوندیم، تو جوهر نفسانی بود که خواستیم اثبات تجردشو بکنیم. اینا انقسام پذیر نیستن و مجرده. بعد شروع میکنه 3-4 دلیل دیگه آوردن، قبلا همه رو خوندیم. ببینید یکی از اون دلایل مهم که قبلا خوندیم انطباق بزرگ بر کوچکه، خوندیم. یکی از یادتونه انطباق بزرگ بر کوچک، گفتیم ما واقعیت های خارجی رو با همون بزرگیش ادراک میکنیم، کجا منطبق میشن. یکی از مهمترین دلیل‌ها این بود که خیلی وقتا اعمال فیزیولوژیکی اندام‌های بدنی انجام شده، ادراک تحقق پیدا نکرده، چون نفس توجه نداشته. بعد دو تا بیان دیگه هم میاره که حالا اونا یه مقداری خونده نشدن، اونا رو عرض می‌کنم جدا. ولی برای اثبات تجرد ادراک در علم حصولی، اول اجزا، بعدم با همین توضیحاتی که عرض شد احکام اونها را به اثبات تجرد را با چند بیان تا الان انجام میدم. دو تا بیان دیگه هم دارم که اونها را عرض میکنم. بفرمایید. توضیحی که
راجع به قوم نسبت دادن در تربیه ما باید مصدری رو لحاظ کنیم یا صرف حاصل مصدری؟
چی بفرم منظورتون دقیق‌تر؟
حکمی که واقع شد این جزء قضیه است یا خود
حکم عنوان فعل نفس؟ خب نفس حکم میکنه، حکم میکنه به وقوع یا لاوقوع. ما تا گفتیم این حکم تارتن یقینیه، تارتن قطعیه، تارتن ظنیه، ولی حکم اعتقاد حکم. حالا حیث حکمو که نگاه میکنم میگم حکم فعل نفس. بفرمایی واقعیت
این
یه ذره پرش داره مطلب، عذر میخوام. یه دفعه چرا رفت سراغ ماهیت علم و حصولی؟ چرا؟ آقا چون فرمود اون چه که مورد بحث مهم ماست تجرد ادراکه. حالا یا تجرد ادراک حضوری یا تجرد ادراک حصولی. تجرد ادراک حضوری را ثابت کرد چون گفت مدرک باید مجرد باشه، علم حضوری هم عین ذات مدرکه، پس مجرده. تجرد ادراک حصولی را میخواد بفرماد، باید این مقدمه را میفرمود که مشهور تجردش از طریق کیف نفسانی بیان میکنن. میگن علم حصولی کیف نفسانیه، چون کیف نفسانیه، کیف نفسانی هم از کیفیات مختص به مجرداته، پس علم حصولی مجرده. ایشون میگه نمیشه، چون علم حصولی که شما دارید میگید اعتقادو میگید، اعتقاد حالت نفسه، بله این مجرده. قضیه را میگید، قضیه موضوعش کیف نفسانیه، محمولش کیف نفسانیه، نسبت به حکمش دیگه کیف نفس فاعلشونه، هر کدوم باید درست سر جای خودش گفته بشه. پس چطور میخواد اثبات تجرد کنید؟ میگه من تجرد چه درست میکنم براتون. حکم و نسبت بلو کیف نفسانی نیستن، اما مندک در موضوع و محموله. بفرمایید.
این مقشر این به معنای اعتقاد جزدی در مقابل زن و شک مانند آنها از حالا به کیفیات نفسانی و مثل سایر اقسام کیف نفسانی مجرد از مادی می باشد، زیرا معنا ندارد که عرض مادی در موجود مجرد تحقیق یابد. و اما قضاوت درباره این به معنای قضیه منطقی به ازای آن احتیاط به دقت بیشتری دارد،
عرض مادی یعنی چی؟ که بگیم مثلا کیف در نفس هم که پا میگیره ماده باشه. کیف اگه در نفس پا گرفت آقا عرضه، عرضه برای یک، بله میگیم کیف مال نفسه. اگر این کیف نفسانی مادی بود موضوعش میتونه مادی باشه، اگر کیف نفسانی موضوعش هم که اداره اونجا تحقق پیدا میکنه. خب اما قضاوت درباره علم به معنای قضیه منطقی و اجزاء آن احتیاج به دقت بیشتری دارد، زیرا مثلا در یه مورد به تصور موضوع و محمول میشن کیف نفسانی، در یه مورد به تصور به نسبت و حکم، اینا دیگه اخارج نمیان. ما برای همین وجود نسبت رو انکار کردیم تو خارج، گفتیم قضیه نسبت میخواد، خارج لازم نیست نسبت داشته باشه. بله به هر حال معنای حرفی و ربطی است. خب
مفهوم موضوع معمول حاکی از جوهر بر از رضای به صفت خارجی به نفس حمید، اما نسبت حمید معروف به نسبت دهنده به حکمایتی از نسبت خارجی ندارد. همچنین حکم فعل حکم کننده است که تنها می تواند حاکی از نوع وحدت یا اتحاد میان نسبت موضوع و نسبت معمول باشد.
وحدت در کجا؟ حلیات بسیطه. اتحاد در کجا؟ حلیات مرکبه. آقا اینا رو خوندیم توضیح دادم ها. ربط یادتونه توضیح دادن ایشون، گفتن وجود ربطی بین مفهوم وجود بین ربطی و مستقل مشترک لفظی یا مشترک معنوی؟ ایشون گفتن مشترک لفظی. چرا؟ چون گفتن ما تو خارج ربط نداریم، ربط فقط تو کجا هست؟ تو قضیه. قضیه که ربط داره، اگر قضیه شما این بود که زید موجود است، این است حاکی از وحدت تو خارج، چون ما تو خارج یه ماهیت یه وجود نداریم، یه واقعیت. اما اگر گفتی زید قائم آقا است، قیام به زید، حالا اینجا پیاده کنید جعلشون جعله تألیفیه، به زمیمن حاکی از چیه این؟ آقا اتحاد. یا حاکی از چیه؟ وحدت. اینجا بود که اون نقده کردیم، گفتیم خب آقا تو خارج اگر اینا جعلشون تألیفیه و عرض خارجیه، مجبورید بگید تو خارج ما چی داریم؟ ولی الان دارید میگید، دارید میفرمایید که رب نسبت گاهی وقتا حکایت از وحدت دارد در حل بسیطه، گاهی وقتا حکایت از اتحاد دو واقعیت دارد در حل مرکبه. خب قربان شما، اتحاد دو واقعیت رو شما تو درس قبلی به ما گفتید از نوع عرض خارجی و جعله. بفرمایید. نه لذا ربط میخواد، لذا چی میخواد آقا؟ ربط ربط بین نه تو خارج، بین زید و قیام، بین جوهر و عرض. خب ایشون میگه وجود نداره، ما گیری که کردیم بود که ایشون خودش میفرماد وجود نداره، اما قیام رو به عنوان کیف مخصوص عرض مجعول به جعل تعلیفی بفرمایید.
چون این حکم رو
ما گفتیم در جعل تعلیفی مجبوری بگی داره. در کجا آقا؟ آقا جعل تعلیفی. در جعل بسیط نه. علاقه ماهیت و وجود جعلشون تعلیفی یا بسیطه؟ بسیط. یه واقعیت رو ایجاد کردن، حدش میشه ماهیت. عرض تحلیلی جعلش تعلیفی یا بسیطه؟ بسیطه. عرض خارجی جعلش تعلیفی یا بسیطه؟ عرض خارجی جعلش تعلیفی است، قطعا باید چه داشته باشه؟ وجود رفت. لذا مجبوریم اینجاها بگیم نسبت به حکم مستاق پیدا میکنه، چمان که آقای طباطبایی همین رو فرمود. مگر بگید همه اعراض از مراتب وجود جوهرن و ما عرض خارجی، که تازه اونجا هم یه بحث دیگه مطرح میشه که حالا دیگه خیلی خوب دیگه اختلاف ایشون رو با استادشون. خیلی خوب، حالا فعلا این بحث مورد نظر ما نیست. مورد نظر اینه که در اینجور موارد نسبت به حکم رو چطوری ثابت میکنیم؟ مجردن جواب بدید. میدونم فعل نفس خود چرا باید مجرد باشه؟ میگیم چون وجودی منحاز از طرفین قضیه. نه خودتون قبول دارید که جناب زید و جناب موجود تو ذهن اینا الان کیف نفسانی، اینم کیف نفسانی، این کیف نفسانی، اینم کیف نفسانی، پس نسبتی که موجود به وجود اینا ایشون میگه اینطور خوبه. اینجا دیگه قاطی پاتی کردن نیست. بگید علم و حصولی همش کیف نفسانی. یعنی چه همش کیف نفسانی؟ اعتقاد کیف نفسانیه، موضوع کیف نفسانیه، محمول کیف نفسانیه، نسبت به حکم کیف نفسانی نیست اما مجرده. بفرمایید. این
نیز حکمی که قوام قضیه دارد به وسیله آن قضیه دستگی از مجموعه از تصورات متمایز می شود فعل نفس است، ولی تصور موضوع یا محمول در گروه فعالیت نفس نیست و ممکن است بدون فعالیت باید هرچند بیرانان برنده می شود و اتفاق نفس می روشد. حاصل هم که قیام نسبت به حکم به نفس قیام صدوری است، اما قیام تصورات موضوع و محمول را
میتوان قیام حکمی بشه. یه بار دیگه پای تابلو. آقا سید حال در نفس از خارج اومده، قیام موجود، زید قائم، حال نسبت بنابر نظر ایشون اب بیرون اومده یا نفس ایجاد کرده؟ نفس ایجاد کرده. قیامش به نفس حلولی یا صدوریه؟ صدوریه. دیگه نمیشه گفت کیف نفسانی، اما میشه ثابت کرد مجرده. بفرمایید.
اما قیام تصورات محمول را میتوان قیام حلولی بشه با قوام وجود آنها را به نوعی اقتسام در ذهن تفسیر کرد، یعنی باید توجه داشت اقتسام انتقاش از طبیق نفس و تصویر بیقاوت یا موضوع مادمیدگری نیست، بلکه از قبیل به کیف نفسانی و مجرد از آن دست، زیرا عرض مادی نسبت وضعی با موضوع خودش دارد و قابل اشاره حسیه به مرتبه موضوع قابل انتصاب می باشد، در صورتی که چنین چیزهایی در مورد نفس و نفسانیات دیر نیست. اما قیام صدوری نسبت به مجرد بودن آنها نیست، ولی با توجه به این که وجود آنها توفیلی وجود موضوع به معمول بیان آنها می باشد، ما دیگر بودن آنها هم ثابت می باشد.
پس مهم، پس ما اینطوری حساب میگیم، میگیم علم حصولی همه اجزاء قضیه مجرده، موضوع محمولش به دلیل آنکه کیف نفسانیه، نسبت حکمش به دلیلی که وجود جداگانه ای ندارن. حالا که مجردن، اینا هم که به وجود اونا موجودن مجردن. یه دلیل، یه بیان، بیان مشهور رو درستش کرد، خیلی زیبا. دلیل دوم، اصلا اینا همه تجزیه ناپذیرن، قسمت ناپذیرن. ما دیدیم مهمترین خصوصیت عالم ماده چیه؟ آقا انقسام پذیری، به دلیل امتداد اینا انقسام ناپذیرن. قبلا هم گفتیم اگه ما یه خط رو تو ذهنمون دو تیکه میکنیم، او عبه نمیره، در واقع دو تا پاره خط ایجاد کردیم. اما تو عالم ماده وقتی یه واقعیتی رو میبرم نصف میکنم، دیگه اون نیست، او اتصاله رفت، او امتداده رفت. ادراکات ذهنی من بهترین دلیل بر تجردشون انقسام. بفرمایید. خب تجرد ادراک، اینا رو خوندیم اولشو، همه رو خوندیم آقایان. انطباق چی؟ کبیر بر یادتونه؟ گفتیم وقتی ما عالم رو ادراک میکنیم، اینا دیگه تکراریه. یه بار تو جوهر نفسانی خوندیمشون، الان هم داریم دوباره میخونیمشون. وقتی من خارج رو ادراک میکنم، آقا خارج رو با همه بزرگیش ادراک میکنم، با حالان که مجموع ماده مغزی من کوچیکه. حتی اونجا گفتیم مادیین میان میگن مقایسه میکنیم، مثل مقیاس های نقشه ها. میگیم خیلی خوب آیه ارانی، مقایسه هم کردیم، بالاخره اینو با همون ابعاد واقعیش بعد مقایسه میفهمیم یا نمیفهمیم؟ میفهمیم. کجاست ظرف فهم ما؟ جاییست که اونجا مجرده. بفرمایی؟
با بررسی اقسام علم به توجه به یگانگی علم وجودی با ذات عالم مجرد و کیف نفسانی بودن علم به معنای اتحاد و به معنای صحبت و مفاهیم ضروری و توجه به این نسبت به حکم نقش واحد میکنند، مجرد بودن اقسام علم روشن میکند و در واقع تجرد آنها از راه تجرد عالم به ثبوت رسید.
عالم یعنی نفس من مجرده، همه صور ادراکی قائم به نفس من هم میشن مجرد. نسبت و حکمم که وجودشون به وجود اطراف میشن مجرد. این یه راه تجزیه ناپذیری، دلیل دوم. دلیل سوم الان میخونی.
اما راه های دیگه نیز برای اثبات تجربه ایر به ادراک نمیدارن، اینا دیگه به برای ما میپردن.
قبلا این اینطور اجازه میشه دیگه، مواجه های ایر و ایرکار در این مبحث مواده به بایی بیدن رکار میرمند و شامل احساس و تخیل و تحقیل میشوند. دلیل اول، دلیل اول تا تجربه ایرکار همون است، این دلیل نخواهد بودن این اتباع اکیر در صغیر محبوب شده به تقریر را همین است.
دیدن کسی از موازده ترین انواع ادراک است که توهم مادی بودن آن میشوند و معادلگرایان آن را به فعل اطلاعات فیزیکوشیمیایی و فیزیولوژیکی تفسیر می کنند. اما با دقت در همین نوع از ادراک روشن می شود که خود ادراک را نمی توان همین مادی دانست و فعل به اطلاعات مادی را تنها به عنوان شرط اعدادی برای آن می توان پذیرفت.
عرض کردم اونجا اگه یادتون باشه که این یکی از بهترین دلیل هایی است که خود علامه طباطبایی طبعاً لملا صدرا آورده در اصول فلسفه، که در واقع مهمترین خصوصیت عالم ماده که به دلیل امتداد مادیشه اینه که من یه فرش رو نمیتونم سر این میز پهن کنم، این فرش بزرگو اضافه میاد، جا نداره. اما عالم با همه بزرگیش در من موجوده، ادراکش کجاست؟ این ظرف و فضاش احساسش میکنه، میبینمش. ملا صدرا نشون داد که تمام مراتب ادراک، تمام حس و خیال و عقل، همه مجرده، چون خصوصیت عالم مادر نداره. بفرمایید. بله اصلا ناسالم، خلاف واقع. با من خلاف واقع یه چیز کوچولو رو 10,000 متری دارم میبینم، اما الان میبینم یا نمیبینم؟ الان شاهد ما فعلا این تیکشه. ابزارش مجرد حس دیگه، چشم نه، قوه حس. قبلا گفتم ببین ما یه ابزار بینایی داریم، یه قوه بینایی داریم. قوه بینایی از قوای نفسه، قوه بینایی.
خود بینایی
قوه
باز توسط همون بینایی
کار میکنه، باریکلا. در فعلش نفس محتاج عالم ماده است.
خب همون دیگه،
در فعل نه در ذاتش. ببین من الان اگه بخوام ببینم باید یه شیئی باشه که ببینمش. این شیء باید محاذات چشم من قرار بگیره. اینا مقدمات مادی ادراکه. اما بعد از طی این مقدمات حقیقت ادراک چیه؟ ادراک اون شیء است با همان ابعاد واقعیش. بفرمایید.
زیرا با صورت‌های بزرگی را به وسط ده ها متر مربع می‌بینید که چندین برابر همه بدن ماست، چه رسد به اندام بینایی یا مغز. و یک از این صورت‌های ادراکی موجود به متصل در اندام بینایی یکی از بدن بودن هرگز بزرگتر از محل خودشان نبودن، زیرا ارتسام انتباع امراتی بیرون اتفاق و محل امکان و با توجه به این که ما صورت‌های ادراکی را در خودمان می‌یابیم، ناچار باید بپذیریم که مربوط به مرتبه‌ای از نفس، یعنی مرتبه مثالی نفس هستند و بدین ترتیب هم تجرد خود را.
چه مثالیه این؟ چه مثالیه؟ مثال متصل در مقابل مثال منفصل. کجا خوندیم؟ نظریه شیخ اشراق که داشتیم میخوندیم، جوهر مثالی. گفتیم ادراک صورتها در آینه، آینه مادیه، در نفس ما اون صورتها رو که ادراک میکنیم اینا مربوط به مثال نفسه که بهش گفتیم مثاله. بله متصل ایشون بود که جوهر مثالی رو داشت توضیح میده. گفت جنیان صورت در آینه چه؟ اونا گفتن نه اینا به درد نمیخوره شیخ اشراق، اینا مثالای خوبی نیست. اصل حرفت خوبه اما اینا مثال های خوبی نیست. شما باید مثال منفصل مثال بیاری، مثل موجودات برزخی. اما مثال متصل که مربوط به خود عالم نفسه اون محل بحث ما نیست، بحثشو کردیم. این مثال میگه مربوط به مثال نفسه، در مقابل مثال نفس مرتبه عقل در نفسه که مفهوم کلی میشه. بفرمایید. بله بله سهروردی. بله. خب
بعضی از ما این پاسخ داده است که چرا میبینیم های کوچکی نمیده میکروفیلم هست در دستگاه عصبی وجود می آید و ما به کمک تراحل به نسبت سمتی ها در ارواده واقعی آنها پیدا. ولی این پاسخ مشکل دوشا نیست، زیرا اولا دانستن اندازه صاحب صورت غیر از دیدن صورت بزرگ است، و ثانیاً به فرض اینکه صورت مرئی خیلی کوچک باشد و ما با مهارت‌هایی که در اثر تجارب به دست می‌آوریم و با استفاده از قرائن و از راه نسبت‌سنجی‌ها آن را بزرگ می‌کنیم، بویی زیر ذره‌بین ذهن قرار می‌دهیم، بویی زیر ذره‌بین ذهن قرار می‌دهیم، اما سرانجام صورت بزرگی را در ذهن خودمان می‌یابیم و دلیل مضمون عیناً در مورد این صورت ذهنی تکرار.
دلیل دومم خوندی که خیلی وقتا مقدمات مادی ادراک تحقق داره اما ادراک تحقق پیدا نمی‌کنه چون نفس التفات نداره. بفرمایید.
دلیل دوم. دلیل دیگر این است که اگر ادراک حسی از قبیل فعل و انفعال غیرمادی بود می‌بایست همیشه با فراهم شدن شرایط مادی تحقق یابد، در صورتی که بسیاری از اوقات با وجود فراهم بودن شرایط مادی به سبب تمرکز نفس در امر دیگری تحقق نمی‌یابد. پس نتیجه می‌گیریم که اصول ادراک منوط به توجه نفس است ایفا میکنند و نفس در اثر تعلق به بدن نیازمند به این مقدمات زمینه‌های مادی.
نفس یک جوهر مجرد تام نیست. قبلا گفتیم جوهر نفسانی در فعلش محتاج به ماده است و چون در فعلش محتاج ماده است، ابزارهای مادی در اختیارشه تا به تکامل برسه. اما بالاخره در نهایت مسئله بفرمایید ظرف تحقق ادراک خود نفسه. تا وقتی نفس توجه نکنه، ببینید لاله گوش عرض کردم اون تکون خورده، نور آمده بهش سیستم بینایی ما، دستم رو این شیعه اما حواسم نیست، ادراکش نمی کنه. لامسه کار خود چه کرده؟ لمس مادی، سیستم نور، انتقال، ادراک نیست، ادراک ما توجه نفس، امر غیر مادی. یکی دیگه از دلایل بسیار زیبایی که باز هست تو عبارات ملا صدرا اینه که اگه فرض کردیم آقا ما همیشه صور تو عالم ماده بدن ما منطبق میشه، خیلی خوب، این صورت ادراکی میاد اینجا منطبق میشه، این صورت ادراکی میاد اینجا منطبق میشه، این صورت ادراکی میاد اینجا منطبق میشه، هر کدوم تو جای خودشونن. عالم ماده عالم امتداد، گسستگی و غیبت این از ای از اینه. من میخوام قضاوت کنم اینا رو، بعضی وقتا با هم مقایسه میکنم، میگم این اوست، این بزرگتر است، این کوچکتر است، کجا اینا اینجا جمع میشه؟ حاکم و قاضی لابد است که اندل قاضی اون دو شیئی که مورد قضاوتن حاضر باشن، کجا اینا حاضرن؟ کجای واقعیت اینا حاضرن؟ همین تو حرکت بدن هم هست، قبلا هم اینو خوندیم. آقا فرض کردیم این آثار تو این سلول ها جایگزین شدن، این سلول ها در حال تغییر و تحول و سوخت و ساز و متابولیزم رو قبلا خوندیم، ولی من بعد از سالها یادآوری میکنم میگم این اوست، تو دلیل چهارم بازم میگم کجا این تحقق پیدا کرده؟ باید یه ظرف مجرد باشه. بعد یه انقلتی در ذیل دلیل چهارم بیارن، میگن حالا انقلت به این که چه اشکال داره اینا آثار الکتریکی اینا به ارث سلول‌های بعدی برسه؟ ایشون میگه خب باش اشکال نداره، آثار به ارث رسید، اما از کجا میفهمید این اوست؟ خب الان دیگه نیست، بازشناسیه اثری که تو ماده قبل با اثری که تو ماده بعده، لازمش حضور هر دو واقعیت در یه جاست که میخواد حکم به این همانی و اتحاد کنه. اون جایی که این اتفاق میفته باید ماده نباشه، حرکت نباشه، غیبت نباشه، اجزا از هم، این امکان نداره الا به تجرد قاضی و حاکم که جناب نفسه. اگر حاکم و قاضی یعنی جناب نفس تجرد نداشته باشه، چنین حکمی و چنین قضاوتی امکان نداره. بفرمایید این دو تا دلیلم بخونید.
سیستم فکری مثلا این قضاوت،
سیستم فکری میدونم مادیه، خب مادی ای ورش او ورش قائبه،
یه جوری شبون همه
که به اسم کجا جمع میکنه؟ ماده است و امتداد. بسم الله. خب اینا خیلی دیگه تا حالا 3-4 مرتبه تو این کتاب ما چون گفتم مباحث علم و ادراک و اینا تو چند جا تو فلسفه میاد، اینا نوعا تکراریه. بفرمایید.
منتفشه در اجرا مانی که وارد دست از حوال که اتصال یا حلول خواست لازمش این است که هر جزی از اندام درک کننده همان صورت منتقش در خودش را درک کند و از دیگری جدا باشد. از کدام نیروی درک کننده است که آنها را با هم درک می کند و به دیگری می‌سنجد؟ اگر فرض کنید خود این مادی و دیگری آنها را با هم درک می کند، باز همان محضور تکرار می شود، زیرا هر عضو مادی دارای اجزایی خواهد بود. اگر ادراک عبارت باشد از انتقاش صورت در این محل مادی، هر یک از اجزایان همان صورت مفروض در خودش را درک خواهد کرد، اگر نتیجه مقایسه انجام نخواهد گرفت. از ناچار باید بپذیریم خود به یه زندگی بسیطی همه را درک می کند و با وحدت و جسارت خودش همه را می یابد و چنین قوه نمی تواند جوهر یا عرض مادی باشد. بنابراین ادراک هم انتباع صورت در محل مادی نخواهد، ادراک هم انتباع صورت در محل مادی نخواهد.
خلاصش حکم یحتاج و الى این که دو طرف آقا مقایسه دو طرف باید عند الحاکم حاضر باشن. حضور در عالم ماده امکان نداره، هر کدوم تا جای خودشه. بفرمایید.
با این دلیل نیست تجرد ادراک و تجرد نفس در مانده ثابت میشه.
اونم با شناسی و حرکت گفته شده. اینم بخونی.
دلیل چهارم این است ما با یک چیزی را درد می کنیم به پس از گذشتن سالیان ادراک ما را به خاطر می آید. حال اینم فرض شود که ادراک گذشته اثر مادی خاصی در بدن نامهای بدن بودن باید پس از گذشتن دهها سال محو و دیگرگون شده باشد، مخصوصا با توجه به اینکه همه سلولهای بدن در طول چند سال تغییر می یابد و حتی اگر سلول‌های زنده مانده باشند در اثر استخدام و جذب مواد غذایی جدید عوض شدند. پس چگونه می‌توانیم همان صورت را عیناً به یاد آوریم و صورت جدید را با آن مقایسه کنیم و مشابهت آنها را درک کنیم؟
مخصوصا بحث حرکت جوهری. حالا این حرفایی که ما می‌زنیم با متابولیسم و سوخت و ساز و این چیزهاییست که تو طبیعیات داریم، اما در بحث فلسفیمون اگر گفتیم ماده عین حرکته، یک کاروان سیاله و وجودی سیلانه که انشاءالله حالا تو ترم آینده بحث حرکت رو باید دقیق بخونیم ببینیم، مخصوصا با حرکت دیگه کولاکه که اصلا ما چیز ثابتی نداریم، کدوم پیام، کدوم پوتاسیوم، کدوم یونی که مسئول انتقال پیامه. ماده یک کاروان حرکته. چطور بازشناسی میکنی؟ چطور این همانی میکنی؟ چطور این معانی میگیم؟ میگیم این او نیست، این او است. تو خود دلیل قبلی یاد میاد امتداد مکانی، یعنی این اینجا جدای از هم. امتداد زمانی یعنی این همینجا هم که هست در حال سیلانه، سیلان حرکتی و زمانی. بفرمایید. اینجا
گفته شده هر سلول یا هر جزء از جسم آثار جزء ثابت را به حس می‌برد و در خودش حس می‌کند، یعنی هر تا در چیزی فرضی نیست این سلام وجود دارد. خدا خوب خود به این معنی را که شما به صورت ثابت و دائم را درک می کنند و روشن است که بدون این مقایسه و در یادآوری و بازشناسی صورت نمی گیرند. این دلیل با توجه به حرکت جوهریه و زمان مستمر و هر امر مادی وضوح بیشتر می یابد و از یک نظر شبیه دلیل نیست که در دست 44 باب اشاره شد که از مقدمات علم به تجربه برای اثبات تجربه نفس
بله. یک نظر، اگر ما حرکت جوهری رو کردیم مقدمه دلیلمون، در واقع از کدوم مقدمه استفاده کنیم؟ مقدمات فلسفی. اگر متابولیسم و سوخت و ساز بدن رو ملاک قرار دادیم، از مقدمات تجربی و طبیعی. خب حالا حقیقت علم حصولی مطرح شد. علم حصولی شد چی؟ مجرد. با چند دلیل؟ با 5-6 جور دلیل. یا اینکه علم حصولی کیف نفسانیه، یا فعل نفسه که موجود به وجود طرفینه، باز اونا هم کیف نفسانی هم میشه مجرد. تجزیه ناپذیره، مجرده. بزرگ در عالم ادراک بر کوچک منطبق بزرگ مادی بر کوچک مادی مجرده، بازشناسی مجرده. بگید نمیدونم حکم و مقایسه علامت تجرده. ما با بیانات مختلف میتونیم اثبات کنیم تجرد علم حضوری رو. تجرد علم حضوری رو هم که ثابت کردیم، ثابت کردیم علم حضوری در واقع این ذات عالمه. ذات عالم جوهر مجرد، علم حضوریش هم میشه مجرد. اینا درست؟ ریزکاری های مبحث علم رو هم در معرفت شناسی خوندیم، اونم تمام. میمونه مهمترین نزاعی که بین دو تا از فیلسوفان بزرگ ما مرحوم بوعلی و مرحوم صدرا در گرفته و بحث بسیار ارزشمند اتحاد علم عالم و معلوم. این تعبیر، حالا صدر سوال میگم، یکم استراحت میکنیم. از آن چنده؟ یه ربع شیشه. استراحت کنیم بعد بگم. بله میرسیم تا نماز. نه اگر تا نه تا جان یه دقیقه استراحت کنی. خیلی نه، من صورتشو میخوام بگم که بعد استراحت کنی دوباره تکرار کنم. از نظر آموزشی اینا تأثیر داره، صورت مسئله گفتنش که شما یه استراحتی کنی بعد دوباره گفته بشه اثر داره. ببین دوستان، ما یه بار میگیم عقل و عاقل و معقول یکی هم، یه دفعه میگیم علم و عالم و معلوم یکی هم. اینا فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که عقل مرتبه اعلای نفسه، حس و خیال هم توش هست، اما علم اگر بگیم هم حسه هم خیاله هم عقله. بحث اینه ما میتونیم ثابت بکنیم که ادراک در مرحله عقل به گونه ایست که عقل، عاقل که جناب نفسه و معقول یعنی اون صورت ادراکی این همه یه واقعیت هم. بو علی گفته در علم نفس با خودش بله، خلاصش اینه، گفته در علم نفس به خودش اینا اتحاد دارن، اتحاد عقل و عاقل و معقول. درسته، اتحاد هم مسامحه هست، بلکه چی دارن؟ چون کثرتشون تحلیلیه و وحدت بالاترین مصداق حضوره. خب ای بو علی. اما در علم نفس به غیر، بو علی گفته علم نفس به غیر یعنی علم حصولی دیگه. علم حصولی، علم حصولی نفس به غیر، سوال میکنیم در علم حصولی علم چه مقوله ایه؟ کیفه؟ بو علی میگه نفسانی. میگه کیف نفسانی یعنی اتحاد جوهر و عرض. اتحاد جوهر و عرض به این معنا نیست که عرض عین جوهر، جوهر عین عرضه، محاله. نفس یه واقعیت، علمم علم حصولیه، علم حصولی هم کیفه نفسانیه. بعدم گفته این شروع کرده بد و بیرا گفتن به آقای فورفوریوس که آقا خلاصه نسبت میدن به یکی از علمای فلان که کتابی نوشته است در فلان و حشفون کلو همش بی خود و پرت و پلاست و به درد نمیخورد و اینا از این حرف هست. ما بو علی گفته میگه من تنها چیزی رو که بلدم قبول دارم اتحاد عقل و عاقل و معقول است در علم حضوری نفس به خودش. بعد اصلا اتحادم نه وحدت، اینا حرفی نداره، مورد اتفاق همه است. اما در علم نفس به غیر که علم حصولیه، ناخه یه صورت ادراکی داریم که عرضون کیفون نفسانی لنفس. ما گفتیم که خب کیف نفسانی، اتحادم به این معنا که عرضی دارم جوهری دارم اینا با هم اتحاد دارن حرفی ندارم. اینقدر بیشتر از این هم نمیفهم یعنی چی بی خوده. ملا صدرا گفته اولا آی بو علی کم لطفی نکن، اتحاد عقل و عاقل و معقول نگو، اتحاد علم و عالم و معلوم بگو. من این حرف هم در عقل قبول دارم، هم در خیال قبول دارم، هم در حس قبول دارم. این حرف هم در علم نفس به خودش قبول دارم، هم در علم نفس به غیر خودش قبول دارم. هم در علم حضوری قبول دارم، هم در علم حصولی. پس اولا اتحاد چیو چی؟ علم و معلوم. ثانیا بگو نسبت به چیو چی؟ همه حس و خیال و عقل. وهم خو منکر شد ملا صدرا تو جلد اول، گفتیم ما وهم نداریم، یادتونه؟ یادتون نیست. گفتیم واهمه نداریم. وهم در واقع مدرک معانی جزئیه بود تا قبل از کشف علم حضوری. بعد گفتیم علم نفس با خودش حضوریه، علم نفس با حالاتش حضوریه. ادراک شجاعت شما، حب به شما، بغض شما، برهان عقلی میخواد. پس ما وهم نداریم. یادتونه تو جلد اول بحث شد دیگه، وهم رو میاریم کنار، میذاریم کنار دیگه، ذکرش هم نمی کنیم. بعضی وقتا هم ذکرش میکنن ها، ولی دیگه ما تکرار نمی کنیم دیگه. شما اطلاعاتتون الحمدلله در این فلسفه رو جمع میکنیم دیگه، یه حسابی قوی و حاضر و ذهن. خب این میشه. حالا استاد میگه ما باید قضاوتی بکنیم بین این دوتا فیلسوف عظیم و شأن، ببینیم یعنی چی اینقدر اینا با هم اختلاف سخت اینجا پیدا بکنن. یکی بگه فقط عقل و عاقل و معقوله، یکی بگه چی؟ آقا علم و عالم و معلومه. یکی بگه بفرما فقط حضوریه، یکی بگه نه هم در حضوریه هم در حصولی. خب حالا حق با کیه؟ استاد شروع میکنه میگه اول ببینیم اتحاد چند جوره، بعد دلیل ملا صدرا چیه، بعدم حق میده به نوعاً بو علی سینا در نوع موارد که حق با بو علیه. که حالا این سه مرحله رو باید بحث کنیم که بفرمایید. یک بفرمایید، حالا که گفتیم بس که آسون شد ها، شاید تموم بشه تا از آن، ولی استراحت کنید بهتره. و صلی الله علی محمد. وجود است این انسان و وجود انسان تو خارج یکیه، یه واقعیته. قبلا تو بحث از سلطه وجود گفتیم چون یه واقعیت دو مفهوم مغایر ازش میگیریم، یکی واقعیت داره یکی ساخته ذهن. لذا فرض اتحاد دو ماهیت میتونه محل دعوا باشه، چون اتحاد دو ماهیتی که محل دعواست ماهیت کمی با ماهیت جوهریه که ربطی به هم نداره، معنا نداره. نه اتحاد یه وجود با بفرما ماهیت دی. اگر در محل دعوا ما اتحاد داشته باشیم، اتحاد دو وجوده. ما اتحاد دو وجود رو باید بررسی بکنیم، ببین دو تا وجود چند جور اتحاد با هم دارن. خب حالا اقسامش رو بررسی کنیم. یک، اتحاد وجود جوهر با اتحاد با وجود عرض. خب این قابل قبول، میشه فرض کرد وجود جوهر با وجود عرض اتحاد پیدا کنه. در ما نحن و فی که بحث کیف نفسانی مطرحه، وجود کیف نفسانی با وجود جوهر که جناب نفسه اتحاد پیدا میکنه. مخصوصا اگر کسی قائل بشه به این که جوهر عرض از مراتب وجود جوهر بحثه. یه بار اتحاد ماده و صورت مطرحه، ماده ثانی. مثلا ماده که میگیم ماده ثانی، منظور فعلا حیولا محل دعوا نیست، حیولا رو جدا میگیم. صورت که گفتیم صورت گاهی وقتا به نفس هم تصریف پیدا میکنه، یادتونه تو بحث ماده و صورت گفتیم، گفتیم صورت میتونه صورت مادی باشه، میتونه صورت مجرد باشه، که نفس برای بدن میشه صورت مجرد. منتها صورتی است که در ابتدا محتاج بدنه در بقا دیگه محتاج بدن نیست، صورت نفس به عنوان یک صورت. بالاخره اتحاد ماده است با صورت. میتونه اتحادی که محل دعوا باشه اتحاد چند صورته که تحت یک صورت فوقانی قرار میگیرن، که قبلا بحثشو کردیم تو آخر جلد اول. چند تا صورت وقتی یه صورت فوقانی میاد اینا تحت اون صورت قرار میگیرن، اینا همه باش متحد میشن. میشه بحث کرد که اگر گفتیم اونا در واقع به حد خودشون باقی نیستن، یک صورت فوقانی بیشتر وجود نداره که اصلا میشه وحدت. اگر گفتیم اونا هستن و هر کدوم جداگانه با اون صورت فوقانی آقا متحدن، میشه اتحاد. میتونه بحث کنه. میتونه اتحاد حیولا باشه با صورت، که بعضی ها گفتن این حقیقی ترین نوع اتحاده، چون حیولا قوه محضه و هیچ فعلیتی نداره، تمام فعلیتش به صورته. کاملترین نوع اتحاد اینه که خب حالا ببینیم. میتونه اتحاد علت هستی بخش باشه با معلولش، که قبلا گفتیم از باب حمل حقیقت و رقیقته، یادتونه؟ گفتیم که علت هستی بخش حقیقت معلوله و معلول رقیقه و فیض علته. نه خب اگر بشه به ای گفت اتحاد، اشکالی نداره. خود دو واقعیتن، یکی عین الربط به دیگریست، عین الربط. حالا تعبیر اتحاد اگه بشه به کار بود حرفی نیست، ولی بالاخره این یه واقعیتیست که معلول فیض علته. میتونه اتحاد دو معلول باشه با توجه به این که هر یک با علت هستی بخششون متحدن. یکی سی بگه آقا چون این دوتا معلول هر یک با علت هستی بخشش متحده، اینا در واقع متحدن، که در واقع اتحادشون بالعرضه، چون با علت متحدن. در واقع اون علت یه فیضیست که مثلا که انهو این معلوله یه فیضشه و اتحاد وجودی باش داره، این معلوله هم یه فیضشه که اتحاد وجودی باش داره. بعد اینا چون در واقع با اون متحدن، بالعرض و المجاز با اینها رو با هم چه بدانی؟ متحد بدانی. اینم میشه. حالا باید سوال بکنی ببینیم این اتحادی که میگیم ظاهرا همین چند قسم دیگه، ایشون قسم دیگه ای نداره. نه، 1 2 3 4 5 6 همین 6 قسم. قسم دیگه این اتحادی که خلاصه داریم باید بررسی بکنیم ببینیم اتحادی که بین دو وجود میشه در نظر گرفت از چه باب. ایشون باید بگه ما باید بررسی کنیم تا نظر بدیم. ببینیم فرمایش ملا صدرا و استدلال ملا صدرا، بو علی سینا قاعدتاً این نوع اتحاد را قبول داره، اتحاد جوهر و عرض را قبول داره، که نفس جوهر نفسانیه، علم کیف نفسانیه، با هم اتحاد داره. ملا صدرا میخواد بگه نه، من میخوام بگم اتحاد حیولا و صورت. اصلا نفس عاقل بالقوه است، تا وقتی که با صورت متحد نشه، با صورت ادراکی، عاقل بالفعل نمیشه. نفس اینطوریه، فعلیت عاقلیت برای نفس، استاد میفرماد در پرتو اتحاد بفرمایید نفس با معقولش، معقوله میشه صورت نفس. فعلیت عاقلیت نفس به اتحادشه. دنبال صدرا دنبال تقریبا این نوع اتحاده. بو علی از ظاهر فرمایشاتش در میاد که این نوع اتحادو حرفی نداره. حالا اینا رو بخونیم تا بعد و بعدم استدلال ملا صدرا رو ذکر میکنن که ببینیم استدلال ملا صدرا ناظر به کدوم یکیه. بخونیم حاج آقای بخششو تا اذان، صدای اذان میاد دیگه. بله خیلی خوب بفرمایید.
قبل از پرداختن به اصل منطقه باید مفهوم اتحاد را روشن کنیم و ببینیم کسانی که قابل به اتحاد عاقل و اتخاذ عالم معلوم بودن مقصودشان دقیقا چه بوده و شاید در این معنا کمک شایانی به حجم اصلاح میکنن مستنید شدن به موجود یا به لحاظ ماهیت آنهاست و یا به لحاظ وجود آنهاست و یا به اعتبار وجود یکی به ماهیت دیگری. اما اتخاذ به ماهیت تام مستلزم انقلاب ماهیت و تناقض است، زیرا فرض یک ماهیت تام فرض غالب مفهومی معینی است که به هیچ غالب مفهومی دیگری منطبق نمیشود.
ماهیت تام مثل چی؟ دو تا نوع فرض، مثلا اتحاد انسان و فرس که گفتیم اینا اصلا معنا نداره که ماهیت تام نوعیه ای با ماهیت تام نوعیه دیگری که جنس و فصل دیگری دارن یا حتی فصل دیگری دارن با هم دیگر. ماهیت کم با ماهیت کیف یکی بشه معنا داره؟ نخیر. اگر چیزی در اتحاد ماهوی معنا داشته باشه اتحاد جنس و فصل که اینا همه قبول دارن تو سیستم ارسطویی، مخالف هم نداره، منکر هم نداره، ربطی هم به بحث ما نداره، چون در ما نحنفی وقتی نفس ماهیات دیگه رو ادراک میکنه در واقع اتحاد ماهوی اگر بخواد باشه بین دو ماهیت از دو مقوله است، مثل ماهیت نفس که جوهر میاد کم و ادراک میکنه، کم و که ادراک میکنه آقا کم از یه مقوله دیگه است، این از یه مقوله دیگه است. بفرمایید.
یه گارشدن به ماهیت تام مستلزم انقلاب انتباق دو قالب متواین بر یکدیگر است و به عنوان تشبیه محدود مشروط مانند اتحاد دایره و مثلث میباشد. و اما اتحاد یک ماهیت نوعی با نوعی تام با ماهیت ناقص جنس و فصل طبق دستگاه جنس و فصل ارسطویی امری مسلم ولی دائمی است و ارتباطی با مسئله تعقل و ادراک ندارد و چنان نیست که هنگام تعقل چنین اتحادی برقرار شود. افزون بر این گاهی انسان ماهیت یا تعقل می کند که به کلی مباین با ماهیت انسان و هیچ گونه اشتراک ماهوی بین آنها وجود ندارد.
مثل کم و جوهر، انسان از مقوله جوهره ادراک میکنه چی را؟ کمیت را ادراک میکنه، کیفیت را. آقا کم و جوهر تباین دارن دیگه، چرا؟ دو تا مقوله از مقولات اصل هیچ اشتراکی با هم تو نه جنس نه فصل، هیچ رابطه ماهی با هم نداره. خب
این اگر کسی معتقد شود که هنگام ادراک ماهیت موجود در ماهیت موجود در کننده با ماهیت موجود در شونده متحد می شود و مثلا ماهیت انسان با ماهیت درخت و حیوان یگانگی پیدا می کند به امر متناقض و محالی معتقد شده است. همچنین اتحاد وجود درک کننده با ماهیت درک شونده و بدعک نیز محال است و اگر اتحادی بین وجود و ماهیت به یک معنی صحیح باشد بین وجود یک موجود با ماهیت خداوند است نه با ماهیت موجود موجودی.
بر اساس همون بحث اصالت الوجودیمون که تو عالم واقع یه واقعیت بیشتر نیست، ما از این یه واقعیت چند تا مفهوم میگیریم؟ یکی مفهوم وجود، یکی مفهوم ماهیت. خب یکی باید اصیل و مطابق با واقع باشه، یکی اعتباری و ساخته شده زیر. خب
پس تنها فرضی که میتوان برای اتحاد عاقل و محدود در نظر گرفت اتحاد وجود آنهاست. اکنون باید ببینیم که اتحاد وجود ممکن است یا نه و اگر ممکن است به چند صورت تحقق می‌یابد. انواع اتحاد در وجود: اتحاد دو یا چند وجود عینی به معنای نوعی وابستگی یا همبستگی میان آنها امکان دارد و به چند صورت تکرار می شود.
وابستگی بین علت و معلول، همبستگی بین مثلا جوهر و عرض، بین هیولا و صورت. تعبیراتون تعبیرات دقیقی هست. خب
الف اتحاد عرض با جوهر، از این اتحاد عرض با جوهر از این نظر که وابسته به آن است و نمی تواند از موضوع خودش استقرار پیدا کند. این اتحاد بنابر قول کسانی که عرض را از شئون و مراتب حدود جوهر می‌دانند محکم‌تر است. اتحاد صورت یا ماده که نمی تواند از محل خودش انفکاک بیابد و مستقلاً به وجود خودش ادامه بدهد.
ماده و صورت مثل چی؟ جسم و صورت اکسیژنی. مثالاشو جسم و صورت اکسیژنی. اکسیژن یک صورت نوعی است که آمده با جسم اتحاد پیدا کرده. جسم ماده ثانی. خب اتحاد داره. بفرمایید.
این نوع اتحاد گاهی به نفس و بدن هم تعمیم داده می شود که این لحاظ که پیدایش نفس بدون بدن امکان ندارد، هرچند می تواند بقاها مستقل از آن گردد. جیم اتحاد چند ماده در سایه صورت واحدی که به آنها تعلق میگیرد، مانند اتحاد عناصر تشکیل دهنده گیاه و حیوان. این نوع اتحاد در واقع اتحاد بالعرض است و اتحاد حقیقی میان هر یک از مواد با صورت حاصل میشود.
بنابر این که قبلا گفتیم که ما هر کدوم از این مواد رو به فعلیت خودش آقا باقی نگه بداریم، تراکب صور به اصطلاح، یعنی وقتی یه صورت فوقانی میاد فعلیت این صورت‌های پایینی از بین نره، اون موقع هر کدوم از اینا اتحادی پیدا میکنن با صورت فوقانی، مثل علت و معلولی که اونجا مثال زدم. ببین مستطیل بزرگه که دو تا واقعیت با اون متحدن، حالا چه تو علت و معلول مجرد چه تو صورت و ماده ها، یه صورت فوقانی میاد بعدی بنابرای که اونا به فعلیت خودشون باقی بمونن. خیلی اتحاد اینا با هم بالعرضه، اتحاد اینا با صورت فوقانی حقیقیه. ببین اون موقع اتحاد دو تا معلول علت واحد با هم بالعرضه، اما اتحاد اونا با علتشون. و ببین مثال این اتحاد چند ماده با هم در سایه صورت واحدی که با آنها تعلق میگیرد، مانند اتحاد عناصر تشکیل دهنده گیاه که صورت گیاهی میاد بالا سر این عناصر، این عناصر در واقع با اونا متحدن اما با هم بالعرض و مجاز متحدن. این نحوه اتحاد در واقع اتحاد بالعرض است و اتحاد حقیقی میان هر یک از مواد، اگه فرض کردیم که به فعلیت باقی مانده اند، با صورت حاصل می شود که مشهور قبول ندارن اینا به فعلیت باقی بمونن. مشهور معتقدن که شیئیت شی همیشه به یک صورتشه و ما تراکب صور نداریم، حتی صور طولیه همیشه شی یک صورت داره، چون صورت ها یا طولی هن یا عرضی هن. یادتونه اکسیژن و ایدروژن عرضی هن. آب برای اکسیژن و ایدروژن مثلا طولیه، صورت نباتی برای اونا طولیه، در طولشونه، اونا میگن نه. ولی بنابر مبنای اونایی که ایشالا میخونیم، برای همین ایشون معتقد ما کون بدون فساد، فساد بدون کون داریم. قبلا هم میگم تو بحث حرکت اشاره بهش کردم، اما مشهور میگن ما کون بدون فساد نداریم، هر کونی با فسادی همراهه، چون آمدن یک فعلیت مستلزم رفتن قبلیه. حالا اگر اونا رو گفتیم خود دیگه اینا مثالاش اشکال پیدا میکنه، اما اگر نه این مبنا رو پیدا کردیم خب بریم. فعلا داریم مثال میزنیم برای توضیح مطلب که این اتحاد میتونه محل بحث باشه. خب
اتحاد هیولا که علی الفرض قابل هر گونه فعلیت است با صورتی که به آن فعلیت میبخشد و گاهی از این نوع اتحاد به عنوان یک اتحاد حقیقی یاد میشود، اما با انکار هیولا به عنوان
خب ایشون دیگه معلوم شد اختلافش با مولا زد. مولا زد دنبال عیولا به صورت ایشون، من عیولا رو قبول ندارم، من عیولا رو قبول ندارم. حالا تو نفس هم برسیم میرسیم میبینیم، میگه من عیولا رو قبول ندارم. حالا ببینیم خب
اتحاد دیگری را میتوان برای اون معلومی که از علت مفیزه واحدی صادر میشود در نظر گرفت، از این نظر که هر کدام از آنها متحد با علت است و انفکاک بین آنها ممکن نیست، هر چند چنین رابطه ای را اتحاد نامیدن فعالیت مسامده نیست،
چون باز میشه بالعرض اتحاد حقیقی بین هر یک از معلول ها با علت مفیزه است. خب که البته خود این که بگیم هر معلولی با علت مفیزش اتحادم دارن یه مقداری ضعیف عبارت. چرا؟ چون معلول ذاتی نداره که با او بخواد متحد بشه، فیض عین و ربطه، ولی بالاخره حمل حقیقت و رقیقته. حالا همین قدر که مسلمه دیگه، این درست و مسلمه. خب الان میفرما
اتحاد هستی بخش با معلولش که عین ربط و وابستگی به آن است و میان آنها تشکیک خاص وجود دارد، این نوع اتحاد بنابر قول به اصالت و مناطق دارتن وجود تصور میدارد و به نام اتحاد حقیقت و رقیقت.
به نظرم بریم نماز رو بخونیم که دیگه اول عبارتی که مقدمه باشه برای ورود به عبارت ملا صدرا. و صلی الله علی رحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
بله به اینجا رسیدیم که استاد در تبیین محل نزاع معانی مختلف اتحاد رو و معانی مختلفی رو که برای اتحاد در وجود میشه تصویر کرد رو اشاره کردن و به اینجا رسوندن که اگر چیزی معقول باشه، محل نزاع باشه، اتحاد وجود عالمه با وجود علم و وجود معلوم، و این اتحاد در وجود 6 فرض داره. اگر بحثی باشه این است که باید ببینیم کدوم یکی از این فرضها در اتحاد وجود علم و وجود عالم و وجود معلوم قابل پیاده شدنه. تذکرش هم لازمه که معلومی که میگی معلومه به ذات به نظره، نه معلومه بالعرض. ما یک معلومه بالعرض داریم یعنی شیء خارجی، یه معلومه به ذات داریم یعنی صورت ادراکی که هر اون که میگفتیم کیف نفسانیه، معلوم بود از اول کیف نفسانی یا صورت ادراکی معلومه به ذاته که قوامش خلاصه حالا باید ببینیم به نفس چه نوع قوامیه. این صورت ادراکی که کیف به ذات کیف نفسانیه و معلوم به ذاته، از نظر بو علی حد اکثر اینه که یه عرضی قائمه به جوهر نفسانی. ولی همطور که عرض کردم ملا صدر اصرار داره که نه، رابطه اینها از رابطه جوهر و عرض خلاصه بسی عمیق‌تره و رابطه حیولا و صورته. ببینیم ملا صدرا برای این حق چه استدلالی داره. ملا صدرا خلاصه بیانی که استاد برای ملا صدرا نقل میکنه اینه که خوب دقت کنید، آقای صورت معقوله، معقولیت برای ذاتیه و چون معقولیت برای صورت معقول ذاتیه، این معقولیتی که برای صورت معقول ذاتیه عاقلیت چون متضائف با معقولیت، در همان جا که معقولیت صادقه باید صادق باشه. لذا صورت معقوله که معقولیت ذاتیشه، عاقلیت هم عین معقولیت تو خود صورت معقول است. پس اگر من باشم و صورت معقوله، این صورت معقوله معقوله، معقوله به ذات، پس عاقل به ذات هم هست. عاقلیت و معقولیت همینجا تو صورت معقوله درست. نفسم تا با این صورت معقول متحد نشه عاقل نمیشه. چرا؟ چون معقولیت ذاتیه اینه و معقولیت و عاقلیت متضائفن و متضائفان متکافئانن، در یه رتبه وجودی دارن، همان جا که معقولیت هست باید عاقلیت هم باشه. پس تا وقتی که این صورتی که معقولیت و عاقلیت در او عین همان، چون صورت معقوله عاقلیت، معقولیت ذاتیشه و معقولیت و عاقلیت هم متضائفن، نفس نره با این و با او متحد نشه، از حالت عقل حیولانی به اصطلاح خود آقایون و حکما، دی تعبیر عقل حیولانی رو استاد ذکر نمی کنه، یعنی عقلی که همش بالقوه است، هنوز با حالت فعلیت نرسیده، این عقل حیولانی به فعلیت نمیرسه. ملا صدرا اصرار داره این صورت معقوله معقولیته و این عاقلیته و نفسم به خاطر اتحادش با این صورت معقولهی که این عاقلیته میشه عاقل بالفعل. یه استدلال ملا صدرا، بعدم یه تشبیه ذکر میکنه که آقا در واقع نفس نابیناست، نابینا تا وقتی با بینایی متحد نشه بینایی پیدا نمیکنه. نمیشه فرض بکنیم، ملا صدرا میگه این نفس نابینا بینا شده، به خاطر قوام یه عرضی به او نخه، فایده نداره. تا وقتی یه چیزی نباشه که عقلیت عین وجود اوست، چون معقولیت عین وجود اوست و ذاتی اوست، و این عقلیت در واقع صورت نفس نشه، نفس نابینا بینا نمیشه. این خلاصه استدلال ملا صدراست. بعدم استاد شروع میکنن این استدلال ملا صدرا رو بررسی کردن و نقد کردن. حالا بخونید ببینید. با این استدلال پس ثابت میکنیم که رابطه نفس با صورت معقوله رابطه بفرمایید جوهر و عرض نیست، بلکه رابطه یک در واقع موجودی است که از نظر عقلی در مرحله حیولانی قرار گرفته با یه موجودی که فعلیتی داره از عقلیت و معقولیت، این با اون متحد میشه و اون رو میکنه توش عقل بالفعل. شرف ملا صدرا و این تو همه جا هست. نفس عقل بالقوه است، نمیدونم متخیل بالقوه است، حاس بالقوه است، فرق نمیکنه. تا یه مخصوص بالفعلی که این حاس بالفعله ایزوری نیاد و با این نفس متحد نشه، نفس از احساس در اون به فعلیت نمیرسه، خیال در اون به فعلیت نمیرسه، عقل در اون به فعلیت نمیرسه. این فرمایش ملا صدر است. بفرمایید ببینید.
لازم به تذکر است که اتحاد وجود وقت اتحادی است که در اثر ادراک حاصل شده و آن اتحاد عالم با وجود معلوم به ذات است، یعنی همان صورت ادراکی که در ذهن پدید می‌آید نه با وجود خارجی آن. بنابراین اتحاد ماده و صورتی و عرض به جوهر خارجی ربطی به این مسئله ندارد. با توجه به انحاء وجود و با توجه به اینکه فلاسفه علم اصولی را از قبیل کیف نفسانی دانستند، به آسانی
میتوانیم
اول اتحاد را
میان آنها پذیرو این اتحاد جوهر و عرض. اول که بالا گفتیم از اتحاد دو وجود ها، اتحاد جوهر و عرض. خب
و طبعا امثال ابن سینا هم از این اتحادی ادعا ندارد، اما صدر المتعلمین چنین اتحادی را نمیپسندند.
چرا؟ چون میگه عرض معلول جوهره. خب جوهر کوره؟ کور چطور میتونه یک عرضی رو ایجاد کنه که بیناش کنه؟ عرض کیف نفسانی از مراتب وجود نفس. خیلی خوب اینا رو که دارم میگم دقت کنید جواب بعضی از اشکالات ها. عرض که کیف نفسانی از مراتب وجود نفسه، یعنی نفس ایجادش کرده، قائم به وجود نفسه، امراته به وجود نفسه. خود نفس خودش توهیه. چطور میتونه؟ میگین این فایده نداره، این نمیتونه نفسی را که ها فاقده، فاقد عقلیت نسبت به غیر ها. آقا نسبت به خودش کار نداریم، عقل و عقل و معقول یکیان در علم حضوری نفس، به خودش کارش نداریم. ها الان دعوا سر کجا؟ سر غیره. میره میشه. بفرمایید بریم جلو بینیم.
اما صدر المتعلمین چنین اتحادی را نمیپسندد و میکنید به نوع دیگری از اتحاد را شبیه اتحاد ماده و صورت میان آنها اثبات کنه.
که ماده نفس صورت، ماده یعنی حیولا نفس صورت میشه صورت عاقله، اون فعلیت تعقل رو برای نفس میاره. او یه جوهریست بالفعل عاقل و معقول، آمدن او و اتحاد نفس با او آقا نفس رو میکنه چی؟ از عاقل. میگه عرضه نمیتونه مشکل حل کنه. بفرمایید.
یعنی نسبت نفس را به صورت ادراکی نظیر نسبت حیولا به صورت میداند و همان گونه که فعلیت حیولا در سایه اتحاد با صورت حاصل میشود، عاقلیت بالفعل هم برای نفس در سایه اتحاد با صورت عقلی تحقق مییابد. بررسی نظریه صدر المتأخرین برای روشن شدن نظریه صدر المتأخرین چکیده بیان وی را در اینجا می آورد. وجود صورتی که به فعل تعقل می شود همان وجود عاقلیت برای نفس است و به اصطلاح وجود فی نفسه آن عین وجود غیر می باشد. و اگر فرض شود که صورت ادراکی وجود دیگری داشته باشد و رابطه آن با موجود درک کننده تنها رابطه حال و محل باشد، بایستی بتوان برای هر کدام از آنها صرف نظر از دیگری وجودی را در نظر گرفت. در صورتی که صورت تعقل شده وجودی جز همان حیثیت معقولیت ندارد، حیثیتی که عین ذات آن است، خواه تعقل کننده بیرون از ذات آن باشد یا نباشد. و قبلا گفته ایم که متضایفان و از جمله عاقل و معقول از نظر درجه وجودی همتا متکافع هستند. صورت حسی نیز همین بود با دارد.
یه بار دیگه آقا عبارت ملا صادق معنا کنید. ببین آقا نگاه کنید آقای، اگه من یه وجود نفس دارم، یه صورت صورت دارم که معقولیت ذاتیش نیست، یعنی یه واقعیتی است که نفس میتونه تعقلش کنه، وقتی تعقلش کرد میشه معقول. ملا صدرا میگه این غلطه. این صورت معقولیت چیه؟ ذاتیشه. چون معقولیت ذاتیشه با قطع نظر از ایشه این آخر، یعنی با قطع نظر از حتی نفسی که تعقلش کنه، پس عاقلیت هم ذاتیشه چون متکافئانه. عاقلیت و معقولیت متضائفان و متکافئانه. پس ای اگه هیچی هم نباشه که ادراکش کنه معقوله و عاقله. نفس هم اگر شده عاقل به خاطر اینکه با این متحد شده. حرف ملا صدرا اینه. جا؟
عاقل چی هست؟
نفس؟
خب
معقول که هست. معقول هر جا بود، عاقل هم همون جا هست. جای دیگه نمیتونه باشه. چون متضائفان، متضائفان متکافئان فی الوجود هم قوتن و فعلا.
در مورد نسبت اضافه هم میگه داریم
دو طرف با
هم
متضائف
میشن یا نه؟
خب اینا متضائف، آدیگه هر جا، تو همون رتبه.
هم بین پدر و پسر هم؟
نه. پدر و پسر علت و معلول متضائفن، اما به یه دلیل دیگری مانعی وجود داره از تکافؤشون در رتبه.
اینجا
ها حالا آقایون میخوام بگن اینجا هم همونطوره بعضیا که منکره اینه. ملا صدرا میگه نه اینجا نمیشه، اینجا متضائفن متکافئان فی الوجودن قوتن و فعلا. چرا؟ به خاطر اینکه متضائفن. و اینم فرض اینه که معقولیت چیشه آقا؟ ذاتیشه. حالا ببینیم استاد چه نقدی داره. حالا ببینیم، حالا برسیم به نقد استاد. ببینیم ذاتی، ذاتی باب برهان، ذاتی ایساقوجیه. اینو تو نقد استاد بحث میکنه.
دیگران میگویند جوهر نفس حالت انفراد را نسبت.
یه بار دیگه پی عبارت مشخص بشه. اگر فرض شود که صورت ادراکی وجود دیگری دارد داشته باشد و رابطه آن موجود آن، یعنی صورت ادراکی با موجود درک کننده تنها رابطه حال و محل باشد، پس من دو واقعیت دارم، یکی صورت ادراکی یکی درک کننده. خب اگه اینطوری بود بایستی بتوان برای هر کدام از آنها صرف نظر از دیگری وجودی در نظر گرفت. آقا این دقت کنید خواهش میکنم. استاد بعدن میگه نه، ما این صورت ادراکی رو میکنیم از مراتب نفس میشه ربط، مثلا فوقش. هیولا هم با صورت ارتباط وجودی و ربطی دارن. رابطه وجودی داشتن و عدم استقلال انحصاری به هیولا و صورت آقا نداره. هیولا و صورت با هم رابطه وجودی دارن و از هم وجود مستقل ندارن. جوهر و عرض هم که عرض از شؤون جوهر و از مراتب وجود جوهر با هم رابطه مستقل ندارن. صدرا میگه آقا اینا نمیتونن مستقل از هم باشن. یک، اینم معقول به ذات. دو، پس عاقل به ذات. سه، به خاطر رابطه وجودیش با نفس، نفسو کرده عاقل. استاد میگه این رابطه وجودی چه اشکال داره در حد رابطه آقا جوهر و عرض باشه. رابطه جوهر و عرض یک رابطه وجودی است، مخصوصا اگر عرض رو از مراتب وجوده رابطه حیولا و صورت هم یک رابطه وجودی است. پس صرف این که شما میگید اینا استقلال ندارن، وجود جدا ندارن، ثابت نمیکنه حرف شما را. میتونه در حد رابطه وجودی جوهر و عرض باشه. مقدمه دومی صدرا میاره، میگه اینا رابطه وجودی دارن، اما رابطه وجودشون اینطوره که این صورت ادراکی معقول به ذاته، پس عاقل به ذاته، و به دلیل رابطه وجودیش با نفسی که نفس را از حالت حیولا به حالت عاقلیت در میاره. استاد این تیکه را یه نقد جدا میزنه، میگه خب این که میگید معقولیت ذاتیشه اونو بحث میکنی، ولی شما حواستون باشه الان ملا سند دو تیکه داره فرمایشش. تیکه اول صورت ادراکی وجودی جدا و مستقل و بیگانه از نفس ندارد که رابطه آنها رابطه حال و چی آقا؟ محل باشد. میگه این نیست، اگه این طوری بود باید بشه مستقلشون کرد، نمیشه مستقلشون کرد. یک. دو، بعد استاد میگه این مرحله اول مشترک بین این دوتا فرضه، هر دو فرض ما هم وجود مستقل ندارن، هم جوهر و عرض هم چی؟ حیولا و صورت. شما چطور میخواد اینو رد کنی، اینو اثبات کنی؟ صدرا حرف دومشو میزنه، میگه چرا اینو رد میکنم، چرا اینو ثابت میکنم؟ چون ای عرض که از مراتب وجود جوهره، جوهر ما اینجا نفسه، نفس نابیناست، این نفس نابینا نمیتونه به وسیله عرضی که از مراتب وجود اوست بینا بشه، نمیشه. نفس نابینا به وسیله صورتی میتونه بینا بشه که فعلیت عقلیت درش هست. پس استدلال دو مرحله داره، یکی این که اثبات رابطه وجودی اینها با هم، دو این که رابطه وجودی از رابطه جوهر و عرض جلوتر بره به رابطه حیلا و صورت برسه. استاد میگه خب اینم میشه اینو فرض کرد، اما شما از کجا ثابت میکنید که اون صورت عاقلیت به ذات درش هست؟ میگن به خاطر اینکه معقولیت به ذات درش هست. ایشون میگه به ذات درش هست یعنی چی؟ معقولیت ذات چه یعنی چی؟ یعنی معقولیت جنسشه، فصلشه، ذاتی ایساقوجیشه، یا ذاتی باب برهانشه، مثل زوجیت برای اربعه. ما اینو نمیفهمیم، ما اینو نمیفهمیم. معقولیت ذاتیشه یعنی میتونه معقول باشه وقتی عاقلی درکش کنه، بس میتونه معقول باشه وقتی عاقلی درکش کنه. حالا او عاقل که میخواد این رو درک کنه، اگر این معقوله به ذات مثل جوهر نفس، عاقل هم همونجاست، اما اگر معقوله عرض، عاقلش یه جوهره. چه اشکال داره؟ چه اشکال داره عاقله بیرون از آقا معقوله باشه؟ خب اینا همش بحث هست، اما این تیکه مطلب ناتمام میمونه که ایشون اصرارش اینه که این عقل حیولانی، ملا صدرا، این عقل حیولانی به وسیله عرضی که از مراتب نفسه نمیتونه به فعلیت برسه. این دو سه تا نکته تو این دعوا هست. صدرا تو این حرفش همه یه جمله است، یه بار دیگه این پاراگرافو، وجود صورتی که بالفعل تعقل شود همان وجود عاقلیت برای نفس است. چرا؟ چرا؟ یعنی وجود این صورت وجود للغیره. انشاءالله میخونیم تو صورت و حیولا رابطشون اینه که صورت وجود للحیولا داره، وجود للغیر داره، عرض هم وجود للغیر داره. استاد اشکال داره که وجود للغیر حیولا و صورت و جوهر و عرضه، شما چطور اینو رد میکنید، اینو ثابت میکنید؟ صدر را با اون زیله میخواد اینو اثبات کنه. ببین همان وجود عاقلیت برای نفس است و اگر فرض شود صورت ادراکی وجود دیگری داشته باشد و رابطه آن موجود درک کننده تنها رابطه حال و محل باشد، یعنی دو وجود مستقل جدا از هم باشند، بایستی بتوان برای هر کدام از آنها صرف نظر از دیگری وجودی در نظر گرفت. استاد میگه نه ما قبول داریم نمیشه این کار کرد، همونطوری که نمیشه برای عرض مستقل از جوهر آقا وجودی در نظر گرفت. میخوام بگیم که این حرف اعم از مدعای شماست، این حرف تا این مقدارش مورد قبول بو علی سینا هم هست. این تا اینجا رو ببینید، صدرا میگه خب حالا که نمیشه وجودی در نظر گرفت، یه دفعه میپره سر این که در صورتی که صورت تعقل شده وجودی جز همان حیثیت معقولیت نداره، یعنی معقولیت ذاتیشه، حیثیتی که عین ذات آن است، خواه تعقل کننده ای بیرون از ذات آن باشد یا نباشد. و قبلا گفتیم متضاعفان و از جمله عاقل و معقول که متضاعفان از نظر درجه وجودی همتا و متکافه هستند، صورت احساسی نیست همین حکم را دارد. چرا؟